أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه 12 بهمن 1399 مصادف با 17 جمادی الثانی 1442. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خیلی خوب عرض کردیم، ما اینو نفیش که نکردیم. ببینید، ما عرض کردیم که این روایات یا اطلاق داره، اطلاق یعنی هم شامل اعطاء خارجی می شود هم شامل اشتغال ذمه به اعطاء، هر دو می گیره. گفتیم این عرفیت هم داره، عقلایی هم هست. یا این رو بگیم یا بگیم نه، روایات دو طایفه است، یه طائفه اعطای خارجیه، یه طائفه اون دعا و قومان، ازش مسئله اشتغال زمرم استفاده کنیم. بگیم آقا روایات اونجایی که میگه دعا و قومان که پولی بهش نمیده، اعطایی بهش نمی کنه، میگه بریم تمام مخارجت رو که ما داریم میخواییم بدیم، یعنی از اول به عهده میگیره. این ببینید یه دلالت اقتضا وجود داره. اون روایاتی که میگه دعا و قومون لیوهجو، خب اینجا امام میفرماید این حق نداره استحیا کنه، باید بره. سوال این است که در این مورد آیا اعطای خارجی بهش کردن، چیزی بهش دادن؟ نه، گفتن بیا همراه ما بریم بر عهده ما مخارجه. یعنی دلالت اقتضا به خوبی این مطلب رو دلالت میکنه که این نوع روایات دلالت بر اشتغال ذمه داره. حالا عرض کردم به بعضی از آقایانی هم که عرض میکنم، انشالله حمله بر تنزیه نباشه، از باب این که بخوام بگم بیشتر دقت کنید. این مطالب نیست تو کتابایی که حالا دم دست هست و اینها، متعرض این مطلب نشدن. این رو ما با دقت خودمون از این روایات و اینها استفاده کردیم، لذا تأمل بیشتری بفرمایید. فقه خیلی مشکله. ما نباید بخوایم دنبال اثبات هنر اجتهادیمون باشیم، و خدا نکنه یک فقیهی یا یک کسی بخواد دنبال اثبات هنر اجتهادیش باشه، یه مطلبی رو خلق کنه با اجتهاد خودش. ما دنبال واقع باید باشیم، بگیم آقا همه هم و غم ما این است که ببینیم خدای تبارک و تعالی اینجا چه حکمی رو قرار داده. به واقع که خب نمیتونیم بگیم همیشه میرسیم، اما سعیمون رسیدن به واقع باشه. ولذا گاهی اوقات ببینید، گاهی اوقات این عرض میکنم که هنرنمایی های اجتهادی، آوردن این قاعده، گاهی اوقات انسان رو از واقع دور میکنه. یه فقیهی رو میبینی با کوچکترین راه دقیق ترین مطلب رو بیان میکنه، یه فقیهی هم میبینی هی چند تا قاعده رو زمیمه میکنه، از دل این قاعده یه مطلبی در میاره، از اون یه مطلبی در میاره، یه نتیجه میگیره. به حسب ظاهرم آدم میبینه صنایعی، یعنی علمیتر و صنایعیتر آمده جلو، اما میفهمه که این از واقع دوره. خیلی از تفصیلاتی که تو مسائل داده میشه رو همین اساسه. یعنی میان هی صناعت‌های اجتهادی رو که لازم نیست، خب بعضی ها لازمه انسان بیاره به میدان، اما بعضی ها لازم هم نیست، میارن و ازش تفصیلات در مسائل استفاده میشه. خب بله بله، نمیگم مکلف، رضا عرض کنم واقع را نمیتونیم بگیم میفهمیم، ولی میخوام بگم گاهی اوقات عرض میشود که این صناعات آدم را از واقع دور میکنه. گاهی، نه اینکه الله بگم عرض کنم همیشه. بالاخره ما مکلف به واقع نیستیم، ولی مکلف به اینکه اونی که نزدیکتر به واقع پیدا کنیم و میتونیم پیدا کنیم که مکلف به او هستیم. خب در بحث گذشته فرمایشات مرحوم آقای خویی رو در همین جا ذکر کردیم که بنا شد آقایونم مراجعه بفرمایید، کلام ایشون رو درش دقت بکنید. خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در چند مطلبه. ببینید مدعای مرحوم سید در این است که اینجا که بازل یک مال قصبی را به مبذول له میده که مبذول له حج را انجام بده، هر دو ضامنند، منتها قرار زمان و استقرار زمان بر بازله. اون وقت در عبارت سید داره فرقی نمی کنه که عالم باشه یا جاهل، ظاهر عبارت سید این است که بازل چه عالم باشه به قصبیت چه جاهل باشه به قصبیت، قرار زمان و استقرار زمان بر بازله. آقای خویی چی فرمودن در اینجا؟ آقای خویی می‌فرمایند که علت این که قرار زمان بر بازله سیره عقلاست. سیره عقلا می‌گوید چون اول بازل قصف کرده، استقرار زمان بر بازله، سواء کان عالما بالقصبیه یا جاهلن بالغصبیه. سیره اغلا بر زمان در چنین مواردی هست مطلقا. و مثال زدن می‌فرمایند در باب ضیف و مضیف، اگر مضیف مال غصبی را و ان لم یعلم به این که این غصبه، اما مضیف آورد گذاشت جلوی ضیف و به ضیف داد و ضیف خورد، خب اینجا گرچه هر دوشون ضامنن اما قرار زمان بر عهده مضیفه. میگیم چرا؟ میفرماید سیره عقلاییه. خب اون وقت تحلیل میکنن اینجا که چرا عقلا قرار زمان رو در اینجا ولو مضیف جاهل باشد به قصبیت، چرا قرار زمان با مضیفه؟ می‌فرماید برای اینکه این مضیف ضیف را مسلط بر این عین مقصوبه کرده است مجانا، مسلط کرده بر این عین مقصوبه. کی این زیف را مسلط بر این مال کرد بلا عوضن، گفت بخور، هیچی هم نمیخواد تو عوضی بدی. مضیف این کار کرده. مضیف سلط زیف بر این مال مجانن. خب اینا رو خوب آقایون دقت بفرمایید. شما بفرمایید که بفرمایید آقا تسلیط اونجا که کسی دیگری رو بر مال خودش مسلط بکنه اینجا موضوع داره. من اگر دیگری رو بر مال خودم مسلط کردم، گفتم آقا این مال منو بگیر، اباحه تصرف کردم براش، حالا مال در دستش تلف شد، خب خودم رو مسلطه بر این مال کردم، دیگه نمیتونم برم بشکم خب عوض این مال رو به من بده، چون خودم او رو مسلط کردم. یه وقت او ان قصبن میاد این مال رو میبره، خب باید عوض شو بده. اما من اگر به دیگری گفتم آقا این کتاب من رو بگیر، تو هم استفاده بکن از این کتاب، تصرفاتی که میخوای در این کتاب بکنی مباهه، حالا من دون تعدن و تفریطن تلف شد، نمیگیم او اتلاف بکنه، تلف شد، تلف سماوی، خب اینجا ضامن نیست چون خود مالک او رو مسلط کرده. خب اینجا مگر کسی با آقای خویی بگه آه این مضیف این ضیف رو بر مال خودش مسلط نکرده، بر مال دیگری مسلط کرده. میفرمایند که همین که مالک به مضیف رجوع میکنه و مضیف میاد بدل این مال را به مالک میدهد، این معناش این است که اون مال مالک صار ملکاً للمضیف، واقعا وقتی داشته مسلط میکرده از ضیف را بر این مال، واقعا ملک خود این مضیف بوده، ولو ظاهرا ملک اون مالک و اون مقصوب و مهن بوده، ولی واقعا ملک این مضیف بوده. پس ایشون این رو هم اینطوری جواب میده، پس این بر مال خودش مسلط کرده. اجازه فرمایید ببخشید، من خوب دقت کنید به این بیانی که من عرض میکنم کلام ایشون رو. صحبت در اینه که چرا میزبان که مال غصبی داده به مهمان، حالا میگیم قرار زمان با میزبان است و ان کان جاهلا، ولو میزبان جاهل باشه، میگیم برای اینکه آقا میزبان این مهمان رو مسلط بر این مال کرده، میگیم آقا تسلیط در جاییست که نسبت مال خود انسان باشه، میگن اینم مال خودشه، بعدن که تلف میشه میاد مالک بدلش رو از این میزبان میگیره، این مال دیگه واقعا میشه مال کی؟ مال مضیف. پس این مال در دست زید به عنوان مال مضیف تلف شده، چون خود مضیف ضیف را مسلط بر این مال کرده، پس قرار زمان بر مضیفه. لذا ایشون می‌فرمان ما اینجا نمیم سراغ قاعده غرور. اگر بخوایم سراغ قاعده غرور بریم، باید بگیم که آقا باید این مهمان عالم باشه، مضیف عالم باشه، ضیف جاهل باشه. در مانعنفی باید بگیم بازل عالم باید باشد، مبذول الله باید جاهل باشه. اینجا قاعده غرور رو قول مشهور میتونه جاری بشه. مشهور میگن مغرور اذا کان جاهلا یرجع علی من قره. ولذا بعضی از معشین عروه اینجا در تعلیقه‌ای که بر فتوای مرحوم سید دارن میگن که آقا نگید مطلقا، بلکه اونجایی که مغرور جاهل است میتونه رجوع کند به قار که عبارت از بازل باشه. آقای خوبی میفرمان نه، اصلا ما کاری به قاعده غرور نداریم اینجا. اینجا سیره اوغلاییه بر زمان بازل هست مطلقا، سوا اون کان البازل آل من او جاهلا و سوا اون کان اون مبذول له آل من او جاهلا، فرقی نمی کنه. برای اینکه وقتی ما میمین سیره اوغلاییه رو تحلیل میکنیم، تحلیلش بر میگردد به این که این بازل مبذول له رو بر مال کی مسلط کرده؟ مال خودش. اینو اگر آقایون براتون روشن نشه، هیچی از مطالب آقای خویی جا روشن نمیشه براتون. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، مسلط کرده دیگه. خب برای از دنیا رفته به ورثش مراجعه میکنن. یعنی چه مراجعه نکرده باشه؟ ولی خب ایشون میخواد به مراجعه نکنه. خیلی خوب، نه ببینید، میخواد ولی بدل بر ذمه‌اش آمده یا نیامده. وقتی شما میگید قرار زمان بر بازله، یعنی ولو اون مالک اصلی اصلا مراجعه هم نکنه، مگه با مراجعه فقط او ضامن میشه؟ میگیم آقا اینجا قرار زمان بر عهده بازله، میخواد او مراجعه کنه میخواد مراجعه نکنه؟ بله چرا، به مهمان میتونه مراجعه کنه، منتها قرار زمان بر مضیفه. میخواد چیز به میزبان مراجعه بکنه میخواد نکنه؟ بله خیلی خوب، حالا اجازه بدید ما اول حرف آقای خویی رو خوب روشن کنیم. اینجا عرض کردم اگر این نکته ای که من دارم عرض بکنم با این بیان دقت نکنید، فرمایش آقای خویی روشن نمیشه. اینجا برای این که این همین دیگه، ایشون میگه که وقتی این ضامن میشود این بازل، یعنی یجب برای این که این بدل را بدهد به اون مالک، بدل رو مالک مالک میشه، این مال را نه لازم نیست به او بیاد بده، نه جمع نه، این هر دو رو کنه مالک نیست که، این بر ذمه‌اش میاد بدل اینو بده، نه یه مال معینی رو. وقتی مراجعه هم صورت نگرفته جمع بدل و مبدل پیش نمیاد. این به نحو کلی باید یه بدل رو مالک بده، اون مالی هم که از مالک اینجا تلف شده میاد داخل در ملک این میشه. به قبض و اقباض که تحقق پیدا نمی‌کنه این معامله، به نفس این که آقا الان ذمه بازل یا مضیف اشتغال به بدل پیدا کرد، میگم آقا یه معامله قهری واقع میشه، قهرن این بدل را اون مالک مالک میشه، اون مال رو این مضیف مالک میشه. چرا ادعا؟ بله حالا اجازه بدید ما الان کلام ایشون رو توضیح بدیم، بعد اشکالاتشون ببینیم چیه. فقط میخوام کلام ایشون براتون خوب منقه بشه. ببخشید حالا جواب شما رو عرض میکنم. آقای خویی میخوان بفرماین که قاعده غرور باید ما بین علم و جهل فرق بگذاریم. یعنی اصلا قاعده غرور موردش جاییست که مغرور جاهل است و قار چیه؟ عالمه، علی رأی المشهور. اون وقت اینجا باید بگیم آقا اگر مضیف عالم بود ضیف جاهل بود، المغرور یرجو علی من قره. ولی آقای خویی میخواد بفرماید مرحوم سید که اینجا فرقی بین علم و جهل نه در بازل نه در مبذول له فرق نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی هر دو عالم باشن، هر دو جاهل باشن، احدهما عالم دیگری جاهل، فرق نمی کنه. در تمام سور اربعه، خب اینجا چند سورت داریم ما؟ چهار سورت داریم دیگه از جهت علم و جهل. یا هر دو عالمن بالقسمیه، یا هر دو جاهلن بالقسمیه، یا بازل عالم مبذول له جاهل، یا بالعکس. در ضیف و مضیفش هم همینطوره، اونجا هم چهار صورت داریم. آقای خویی میفرماید در تمام این چهار صورت، خب اولا هر دو اصل زمان گریبانشون رو میگیره، یکی رو قاعده علالین، یکی رو قاعده اتلاف. مضیف ید پیدا کرده بر مال غصبی، چه عالم باشه چه جاهل باشه زامنه. ضیف اتلاف کرده، چه عالم باشه چه جاهل باشه زامنه. این روشن، بحثی نداره، هر دو زامنه. اما چرا قرار زمان، قرار عرض کنید استقرار، استقرار یعنی اگر مالک به بازل رجوع کرد که از بازل میگیره و تموم میشه هیچی، به مبذول را رجوع کرد، مبذول له باید خسارت به مالک بده چون مال مالک رو اتلاف کرده، اما مبذول له میتونه رجوع کند به بازل. اما اگر مالک به بازل رجوع کرد، بازل به مبذول له نمیتونه رجوع کنه. این معنای قرار زمانه، یعنی زمان یه جا استقرار پیدا میکنه، یعنی بازل نمیتواند رجوع کند به مبذول له، مبذول له میتواند رجوع کند به بازل. این معنای قرار زمانه. میگیم نمیتونه مراجعه کنه. برای اینکه ید پیدا کرده در مال او، علل ید میاد اینجا. این نسبت به مال مالک ید عدوانی داشته، علل یدم میگه اگر این مال تلف شده تو باید خسارتشو بدی. مال بازل میشه بعد از دادن خسارت، بعد از اینکه این خسارتشو به مالک داد، حالا اون مال مالک میاد در ملک بازل. خیلو ها ببینید، نه عرض کردم، ببینید هم بازل زامن است هم مبذول له، درست؟ خوب اینا رو یکی یکی عنایت بفرمایید. میگیم دلیلش چیه؟ دلیلش مختلفه. بازل رو قاعده علالیت ما اخذت زامنه، مبذول له رو قاعده اتلاف. این روشن، این دو. مالک به کی رجوع کنه؟ میگیم به هر کدوم خواستی رجوع کن، چون هر دوشون زامنه. مالک میتونه رجوع کند به بازل خسارتو بگیره، یا رجوع کند به مبذول له خسارتو بگیره. اینم تا اینجا هیچ بحثی نیست. اما اونی که نیاز به دقت داره این است که اگر رجوع به بازل کرد مالک، بازل حق ندارد به مبذول له، ولو مبذول له متلفه، مبذول له اتلاف کرده، اما بازل حق ندارد به مبذول له رجوع کنه. اما اگر به مبذول له رجوع کرد میتونه بازل رجوع کنه. خیلی خوب، همین همه حرفا همینه. آقای اجازه بفرمایید. آقای خویی میفرمایند که دلیل این که قرار زمان بر عهده بازله سیره عقلاست. میگیم آقا سیره عقلا یعنی چی؟ و تحلیل کنید برای ما. در میگن سیره عقلا علل اطلاقه. یعنی چی؟ یعنی سیره عقلا میگن آقا بازل سوا اون کان عالمن او جاهلن، این استقرار زمان بر بازله. میگیم چرا؟ میگیم آقا بین بازل و مبذول له اینجا چه فرقی وجود داره آخه؟ چه تمییزی است که شما میگید قرار زمان بر عهده بازله؟ میفرماید که بازل یه کاری کرده اینجا که مبذول له نکرده. بازل آمده مبذول له را بر این مال مسلط کرده مجانا، صابخونه آمده این مال غصبی را، حالا چه علم به غصبیت داشته باشه چه جهل بود، این رو تقدیم کرده به ضیف. یعنی گفته این رو استفاده کن و من از تو عوضی نمیخوام. یعنی او رو مسلط کرد بر این مال مجانن. مجانن در فقه یعنی چی؟ بلا عوضه. خب آقای خویی میگه همین که بازل مبذول و لهرا مسلط کرده مجانن، یعنی آقای بازل خودت یه کاری کردی که بگی من اگر اینم از بین رفت عوض نمیخوام، اجازه بدی ببخشید. بعد ما اینو خودمون دیگه اضافه کردیم در توضیح فرمایش آقای خویی که جناب آقای خویی خود شما به ما یاد دادید قاعده تسلیت در جاییست که مال مال کی باشه؟ مال خود انسان باشه. من اگر دیگری رو بر مال خودم مسلط کردم اینجا عوض لازم نیست. اگه مال در دست او تلف شد، نم و اتلاف ها تلف شد، اینجا عوض لازم نداره. اما اینجا مال مال دیگریه، میفرمان بله. بعد از این که این بازل بدل را بر ذمه‌اش آمد، حالا ایشون تو عبارتش اعطاء البدل داره، اعطاء البدل هم موضوعیت نداره. بعد از این که در ذمه‌اش بدل آمد، خود به خود اون مال مبدل می شود ملک برای بازل. پس به حسب الواقع بازل مبذول الره رو بر مال خودش مسلط کرده بلا عوضن. حالا که بلا عوضنه، حالا که تلفم شد، اینجا دیگه زمانی در کار نیست، چون اقرار خود بازله، اقرار عملی خود بازله بر این که من عوض نمیخوام. پس این سر در این است که بازل به مبذول الله نتونه رجوع کنه، اما مبذول الله بتونه. آقای خادم بفرمایید. خب ایشون این تعبیر رو نیاورده اینجا هستن. نه نه، ببینید یه وقتی ما میگیم اوغلا، عرض بکنه از باب این است که سبب را بر مباشر اقوا میدونن، که بله او در باب جنایات میاد یه وقت این رو، ولی نه ایشون اینجا از راه اقوا بودن سبب بر مباشر نیامدن. چی میفرمایید؟ درسته، درست میفرمایید، ولی اون موقع خیال میکرده داره بر مال دیگری مسلط میکنه او رو. بله نه، واقعا همین نبوده، همینه. نه ببینید، بعد از این فعل و انفعالات کشف عظیم میکنیم اون تسلیت در اون زمان به حسب الواقع بر مال خودش مسلط کرده. حالا ما داریم من دارم توضیح کلام ایشون رو میدم. این که میفرماید از اشکالهای خود ما هم هست، این که میفرماید اشکال خود ما هم، تا عرض کردم اول مطلب ایشون کاملا روشن بشه آقای خویی اینجا چی میخوان بیان بکنن. چی آقا؟ نه آخه قاعده تسلیت اونجاست که انسان بر مال خودش مسلط کنه دیگر، من بیام دیگری رو بر مال غیر مسلط بکنم، این چیزی نداره. یعنی اینی که من خودم میخوام بگم در مقابل تلف شدن این من عوض نمیخوام، جاییست که این مال مال خودم باشه. نه ولی این رو من در توضیح عرض کردم، گفتم امروز یه حالا خیلی توضیحاتشو من اضافه کردم. چی فرمایید؟ نه دیگه درسته، ظاهر عبارت سید هم در همون بازله، ولی اون طرفش هم مفروضه، اون طرفش هم که آقا این مبذول الله عالم باشه یا جاهل فرقی نمی کنه. قرار زمان بر بازل، ایشون میگه ببینید همینه که قرار زمان بر مضیفه، یعنی اگه توی خانه مضیف عالم به قصبیته، ضیف هم عالم به قصبیته، اما کی اومده این قضا رو اوورد ضیف رو بر او مسلط کرد؟ مضیف. پس هر دوشون ضامنن، چون او رو علی الید و رو قاده اتلاف. مالک هم به هر دو میتونه رجوع کنه، درسته. اما درسته ضیف بیا منم میدونستم قصبه، اما کی آمد این رو به من داد؟ ایشون بخواد بگه سیره عقلایی اینجا میاد زمان و استقرار زمان رو بر مضیف قرار میده. حالا شما میخواید ببینید، شما یه وقت میخواید فرمایش آقای خویی رو معنا کنید، آقای خویی کلامش اینه، تمام موارد رو میگیره. یعنی اون که ما استفاده میکنیم از فرمایش ایشون یه استقرار سیره عقلاییه بر زمان، حتی اونجا که هر دو عالمن، هم مضیف هم ضیف. اونجا که هر دو جاهلن، خب اونجا بفرمایید آقا هر دو جاهلن، ولی باز استقرار زمان بر مضیفه. هر دو عالمن، اینجا هم همینطور. چرا؟ چون مضیف هو الذی سلط الضیف علی الطعام، یعنی لولا این مضیف اصلا این ضیف نمیتونه از این غذا رو بخوره. حالا اینی که در ذهن بعضی از آقایونم میاد، آقا اینجا بحث اقواییت سبب از مباشره، که ما قبلا هم عرض کردیم این تو بحث جنایات مطرح میشه، تو بحث زمان در این گونه موارد که بیم بگیم آقا کدوم اقواس، نه اولا هر دو زامنه. در سبب مباشر در جنایات اونجا میگیم آقا اگر سبب اقوا باشه سبب زامنه، فقط مباشر زامن نیست. فرض کنید که یه آدم خیلی قوی هیکلی یک بچه ای رو به شیاد بده اسلحه کشیدن رو، بعد این بچه رو یه جوری قرار بده که اسلحهش طرف یک انسانی باشه، خب اینجا پیدا سبب اقوای از مباشر. این بچه که آدم کشی نمیفهمه یعنی چی، از اول زمان مربوط به سببه. اینجا ما نمیخوایم بگیم سبب عرض میکنم اقوای از مباشره. حالا اینم رو عرض کنم چون الان تو ذهنم آمد، دیدم در بعضی از فرمایشات بعضی از بزرگان در این کتاب الحج فی الشریعه الاسلامیه القراء، ایشون کلام آقای خویی رو بعد که نقل میکنن میفرمان و انما ذکره تبعید للمسافه فان الزمان یستقر علی الاقوى تاثیرا فی تلف المال. اونی که تأثیرش اقواست، و من المعلوم ان الاقوى هو البازل للمبذول له. خب ببینید این بحث اقوا، سبب اقوای از مباشر، اینا عرض کردم جاش اصلا اینجا نیست، اون تو بحث جنایاته. و ببخشید، و مفروض اینه، ببینید این آیون در باب اقوا بودن سبب از مباشر اصلا میگن مباشر زامن نیست. حالا ایسه بپرمه، یعنی یه جای اونجا که بحث اقواییته ما میخواییم بگم همه خسارت ها رو سبب باید بده، اصلا مباشر زامن نیست. اما مفروض بحث ما این است که اینجا هر دو زامنه. خب اینجا حالا هر دو زامنه، آیا عقلا میخوان غیر از بحث جنایات بیان بگن آقا نسبت سنجی میکنیم کدوم مثلا قوی تر بوده در این زمان؟ اینو نمیخواد، اینو نمیگن، اوغلام نمیگن این رو، اوغلام اقواییت نمیارن اینجا. اصلا قرار بودن با اقواییت دو مقول است، اقوا جاییست که یکی زامن دیگری نیست، قرار جاییست که هر دو زامنن، منطقه استقرار زمان بینیست که یکی به دیگری رجوع کنه، یکی نمیتونه به او رجوع کنه اما دیگری میتونه به او رجوع کنه، میشه قرار. خب حالا آقای خویی هم اینجا مسئله رو اصلا رو اقواییت نبردن، مسئله رو بردن روی سیره عقلاییه. پس ببینید ایشون مدعاش اینه، سیره عقلاییه بر این است که از ضیف و یرج و الی المضیف مطلقا، سوا اون کان از ضیف و عالمن او جاهلن، سوا اون کان المضیف و عالمن او جاهلن. خب ایشون این ادعا رو دارن، همینجا ما به ایشون اشکال داریم. اشکالی که ما داریم این است که از ظاهر و النسیره انما هی فی صورت کون المضیف جاهلن. بله بله انما بله نشیم از ظاهر و النسیره فی صورت کون المضیف جاهلن و ضیف و عالما علا عدم رجوع ضیف الی المضیف. ببینید وقتی ما به اوغلا مراجعه میکنیم میگیم آقا اونجا که مضیف عالمه، اونجا که مضیف جاهل، ضیف عالمه. آیا اوغلا میگن اینجا ولو ضیف خورده، تو تشم خورده، دهانش هم پاک کرده، اما خب حالا با خیال راحت میگه الان رجوع میکنیم به مضیف، خسارتش هم میگیم تو باید بدی؟ اوغلا اینجا چنین سیره‌ای ندارن. اونجایی که ضیف عالمه و مضیف جاهل، اوغلا چنین صورتی چنین چیزی ندارن. بل ما گفتیم که فی صورت کونه ما معن عالمین لا دلیل علی رجوع الضیف الی المضیف، حتی اونجایی که هر دو عالمن، اونجایی که هر دو هم عالمن، باز اوغلا نمیان میگن ضیف باید به مضیف رجوع کنه. پس کجاست؟ ما سیره اوغلا رو یه جا قبول داریم، اونجایی که مضیف عالمه و ضیف جاهل. این مهم صاحبخونه میدونه این مال مال غصبیه، اما بدونه که به مهمانش اطلاع بده میاد این مال غصبی رو در اختیار مهمان قرار میده. این جایی که مضیف عالم است و ضیف جاهل، اینجا اوغلا میگن باید ضیف رجوع به مضیف بکنه. این اشکال اولی است که ما برای آقای خویی داریم. چی آقا؟ صورتی که بله، صورتی که هر دو هم جاهل باشند، باز اونجا بعید نیست که اوغلا بگن ضیف مضیف مراجعه کنه. ولی ببینید باز عرض کردم اینجا بحث اقواییت و اینا نیست. آخه خود آقای خویی میگه که میفرماین مضیف سلت از ضیف، یا بازل سلت المبذول له بر این مال. بحث اقواییت و اینا در کار نیست. چی آقا؟ ببینید نه، این نمیشه گفت. ولذا اونجایی هم که جاهله باز تسلیت محقق میشه. ببینید ولی اقواییت معنا نداره. اونجایی که بازل جاهله به این است که این قصبه، میاد میده به مبذول الله، تسلیت وجود داره یا نه؟ بله. اما اینجا میتونید بگید اقواسی میچونم خبر نداشته. حتی بریم اونجایی که بگیم بازل جاهل به قصبیت، مبذول عالمه، میگه تسلیت وجود داره. تسلیت هست اما بحث اقواییت معنا نداره. بله خیلی خوب. حالا الان یه بحث دیگه میخوام سر همین بیاریم، یه اشکال دیگه هم بر همین داریم. بله اینم یعنی معید ارز ما میشه، معید ارز ما. آه چی فرمودید شما؟ حالا باز باید تأمل کنیم که اونجا چی هست. علایان عمدتا در بحث جنایات این قاعده اقواییت سروز بباشه، اما جایی که هر دو مسلم زامنن برای استقرار زمان ما بخواییم به اقواییت تمسک کنیم، این یه مقدار مشکله. حالا ببینید این یک اشکال بر مرحوم آقای خویی. و حالا اشکال دوم باز همین که در ذهن آقای خادم مذاکرین آمد و من واقعا تشکر میکنم آقای خوب دقت میکنید و الحمدلله جلسه بحث ما جلسه با نشاطیه، یعنی همه گوش میدید، فکر میکنید، حرف میزنید، ما هم استفاده میکنیم واقعا. و درس باید اینطور باشه آقای، والا شما یه چیزی فقط من بگم بنویسید، بعدم این نوشته رو بحث نه خوب بفهمید چیه. اجتهاد راهش همینه و خدا رو شکر میکنیم بر این اهتمامی که آقایون دارن. ببینید نکته دوم با آقای خویی عرض میکنم، آقای این سیره اوغلایی از کجا آوردید شما؟ سیره اوغلاییه یا باید بگید تعبدیه؟ آقا اوغلا یه سیرهی دارن اما ریشهشو نمیدونیم چیه. خب یا اینکه بالاخره در باب زمان سیره اوغلایی، یا باید برگرده به قاعده غرور، یا باید برگرده به قاعده علالیه، قاعده اتلاف، قاعده اقدام، یکی از این اسباب زمان. یعنی ما در بین اوغلا برای زمان اسباب داریم، اسباب و زمان. حالا در کتب فقهی مراجعه کنید موارد متعددی به عنوان اسباب زمان مطرح میشه. خب اینجا میگم آقا سیره اوغلاییه داریم برای استقرار زمان، و به چه دلیل؟ این باید یا رو قاعده غرور باشه یا یه قاعده بالاخره باید در اینجا باشه. خب حالا می‌خواستم الان همین رو عرض کنم. می‌فرمایید که خب اینجا هم قاعده اقدامه، چون این شخص آمده این بازل دیگری رو برای این مال مسلط کرده روی این قاعده، روی همین تسلیط مجانی. پس میگم آقا سیره اوغلایی هم به تعبدی نیست، میام رو همین جهت رو تسلیط مجانی. این تسلیط مجانی فرع بر این است که ما اولا این معامله قهریه رو بپذیریم، یعنی بگیم وقتی مالک به بازل رجوع کرد بدل رو گرفت، بازلم مالک این مال میشه. ثانیاً بگیم کشف از این میکنه که اون زمانی که داشته تلف میشده قبل از تلف تقدیراً رفته در ملک ضامن، یه ملکیت تقدیریه رو قائل بشیم. کثیری از این بزرگان ما در مرحوم، حالا برای من آقای آزادمنش فرمودن، مرحوم شیخ در مکاسب، مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب، اینا چنین نقل و انتقالی را اصلا نمی‌پذیرن. میگن آقا این بدل خسارتی است، اصلا دیگه اینجا معامله قهریه واقع نمیشه، معامله تقدیریه واقع نمیشه. دیروز ما آمدیم گفتیم که آقا شاهد این که یک معامله واقع میشه این است که بعد از این که بدل رو داد، اونی که از مبدل مونده ملک برای ضامنه. حالا باز تأمل کردیم او رو میشه از یک راه دیگری درست کرد، میشه از راه دیگری درست کرد، ولی خود اوغلا اینجا معامله قهریه رو قائلن؟ نه. با آقای خویی عرض میکنیم آقا اینجا واقعا اوغلا معامله قهریه یا اسم معامله تقدیریه، بگیم یه آن قبل از اینکه تلف بشه ملک ضامن شده و تلف شده، قائل نیستن اینا رو. میگن این بدنم به عنوان غرامت و به عنوان خسارت اینجا مطرحه، لذا این فرمایش ایشون از خود ذوق اوغلایی خیلی دوره. بیایم بگیم آقا این ما ضامن، این بازل مبذوله رو بر مال خودش واقعا، همونطور که در توضیح فرمایش آقای خویی ما گفتیم، واقعا بر مال خودش مسلط کرده، لذا اینجا نمیتونیم این حرف رو بزنیم و این فرمایش هم در اینجا ناتمام. باقیمون سیره اوغلاییه. عرض کردم در همین مسئله ضیف اگر مضیف جاهل باشه، ضعیف عالم باشه، کدوم عاقلی میاد میگه که آقا این ضعیف بخوره، تا آخرش هم بخوره، بعد میگه خسارتشو صاحبخونه بده، تو صاحبخونه گذاشته جلوی من، تو که عالم بودی به اینکه قصبه، تو حق نداشتی این تصرف انجام بدی، او جاهل بوده. خود عقلا چنین رجوعی رو نمیپذیرن. میفهم نه، او چون به حسب ظاهر مال مالک رو اتلاف کرده، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن شاملش میشه. به عبارت اخرى اینو مرحوم والد ما دارن که میگن اصلا قاعده علالت هر دو رو میگیره، چون هر دو ید عدوانی برای این مال غیر بده. باشه باشه، اما قاعده علالت هر دو رو میگیره، مالک به هر کدام بخواد میتونه رجوع کنه. نه دیگه، اصلا بدل و مبدل نشد اینجا دیگه، خسارته. وقتی خسارت شد دیگه بدل و مبدل نیست اینجا. چی آقا؟ خب عرض کردم اینو بدون این معامله قهریه، این رو عقلا میگن آقا باشه، مال همون باشه که داره خسارت رو میده، یعنی از لوازم خسارت این باشه که اینم ملک او باشه، نه که معامله قهریه واقع شده باشه. عرف و عقلا میگن آقا تو که حالا خسارت رو دادی، به ازای ادای خسارت این یه خورده آهنپاره هم که باقی مونده مال خودت، ولی معامله دیگه نیست، معامله نیست. بله عرض میکنم، به تبع این که داره این بدل رو میده، نه میده، این معامله نیست. و صلی الله علی محمد و آله.